افتار دبیرخانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمتتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب. انشالله که برنامه برای همه شما عزیزان، برای ما مفید باشه، قابل استفاده باشه. البته لازمش اینه که ما هم دیدگاه‌ها، نظرات و سوالات خودمون رو مطرح بکنیم. طرح سوال به ویژه جهت بخش برنامه‌ها هست و میتونه خودش موضعی رو و مطلبی رو به روشنی مورد توجه قرار بده و باعث بشه که در اون مسیر مباحثی مطرح بشه. در هر صورت با مطالبی که شما بیان میکنید، به ویژه مطالب استاد عزیز و گراممون، الحمدلله خیلی مطالب در مورد مذاهب اسلامی مطرح میشه و یاد میگیریم. در خدمتون هستیم. فقط یه خواهشی دارم، اگر مبادرت میکنید به تماس و میخواید بزرگواری بکنید، سوالتون رو مطرح بکنید، هر چه بتونید در اون فرصتی که بهتون میدن زودتر باشه بهتره. یعنی اگر برنامه سوالات شما به آخر وقت موکول بشه، در اون صورت دیگه شرمندتون میشیم، چون نمیخوایم که کلام استاد عزیزمون منقطع بشه و یا ناقص ارائه بشه. باید افاده کامل بشه و حق مطلب ادا بشه تا تمام جوانب رو در حد البته وسع برنامه استاد برای ما بیان بکنن. در خدمت سرور عزیز و نور چشم گراممون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم. انشالله بهره‌مند خواهیم شد. استاد در خدمتیم.
خدمت از ما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و تبریک دارم خدمت همه عزیزان بیننده برنامه. تبریک به مناسبت ماه ربیع المولود و ایام متعلق به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. امیدوارم که خداوند متعال توفیق معرفت آن بزرگواران را به همه ما و شما عنایت فرماید و توفیق پیمودن راهشون را هم نیز به هممون کرامت بفرماید. در مقدمه خواستم یه بحثی رو در رابطه با سیره و روش نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت گرامش به ویژه امام جعفر صادق علیه السلام در برخورد با مخالفین عرض کنم. این یک بحث مهمی است که افراد با مخالفان خودشون، مخالفان اعتقادی خودشون چگونه برخورد میکنن. سیره پیامبر گرامی چی بوده تا ما مسلمانان هم از ایشان پیروی کنیم؟ ائمه اهل بیت علیهم السلام که دقیقاً سیرشون همون راه و رسم و سیره جدشون رسول الله بوده است، چه بوده؟ در این رابطه باید عرض کنیم که سیره پیامبر گرامی اسلام و امام صادق و تمامی اهل بیت علیهم السلام در بعد مسائل اخلاقی یک چیزه، در رابطه با مبارزه با انحرافات اعتقادی و تبیین حقایق مطلبی دیگر. اما روش پیامبر و اهل بیت علیهم السلام و همچنین در رأس اونها امام صادق علیه السلام در رابطه با مسائل اخلاقی برخورد با مخالفین، اخلاقی ترین، انسانی ترین برخوردها را آن بزرگواران با مخالفان خودشون داشتند. در رابطه با حقوق شخصی خودشون بیشترین گذشت را داشتند. لذا در سیره پیامبر گرامی اسلام می‌بینیم که در تاریخ حتما خوندید اون فرد یهودی بی ادبی که بالای سر مبارک پیامبر زباله می‌ریخت و حتی گاهی نقل شده کثافت شکم شتر را از بالای بام منزلش روی سر مبارک حضرت می‌ریخت، وقتی که مریض شد پیامبر گرامی به عیادت او رفتند و همین هم سبب هدایت او شد. از نظر اخلاقی چه کسی حاضر با یک چنین فردی که این گونه بی ادبی میکنه؟ نه تنها خودش مقابله به مثل نمی کند، نه تنها اجازه نمیده و دستور نمیده یکی از پیروانش او را مؤدب کنند، بلکه وقتی که مریض میشه به عیادت او میره. و همچنین مشرکان مکه که بیش از 20 سال آن حضرت و پیروانش را مورد اذیت و آزار قرار دادند. همه می دانیم که پیامبر در 40 سالگی مبعوث به پیامبری شدند. 3 سال در مکه تبلیغ مخفی داشتند. بعد هم 10 سال تبلیغ علنی. بعد از این 13 سال که از نبوتشون گذشت به دستور الهی هجرت فرمودن از مکه به مدینه و بعد در سال 8 هجرت بعد از 8 سال از هجرت و آمدن به مدینه اقدام کردن برای فتح مکه و مکه را فتح نمودن. خب در اون 13 سالی که حضرت در مکه بودند چقدر بت پرستان آن بزرگوار و کسانی را که به ایشان ایمان آورده بودند اذیت و آزار کردند، به حدی که مجبور شدند عده‌ای از مسلمانان وطن آبا اجدادی خودشان مکه را رها کنند، عده‌ای هجرت کردند به طائف، عده‌ای هجرت کردند از مکه به مدینه حدود 450 کیلومتر با وضع سخت آن زمان از وطن اصلیشون دور شدند که از شر مشرکان در امان بمانند و حتی عده‌ای از قاره آسیا خارج شدند و رفتن حبشه قاره آفریقا برای نجات و در امان بودن از اذیت و آزار بت پرستان مکه، در حالی که اینها هیچ جرمی نداشتند جز اینکه اون چیزی را که بت پرستان میپرستیدن اینها حاضر نبودند بپرستند. میگفتند ما حالا فهمیدیم این پیامبر بر حق است، بت و بت پرستی صحیح نیست، به همین جرم اذیت و آزار میکردند. در واقع منطقشون این بود که ما که به این پیامبر ایمان آورده ایم ایمان نیاورده ایم، شما هم حق ندارید بدون اجازه ما به ایشان ایمان بیارید. ما که بت را قبول داریم و بت پرستی را، شما هم باید بت و بت پرستی را بپذیرید. زور و قلدری تا این حد. خب مسلمان ها رفتن، بعد هم که هجرت کردند پیامبر و مسلمانان به مدینه، باز در اونجا هم جنگ های مختلف، جنگ بدر و احد و احزاب و غیره، بعد از این همه اذیت و آزار مسلمانان مکه را قدرتمندان مسلمانان فتح کردند، اما چگونه؟ بدون یک خونریزی. موقعی که وارد شهر مکه شدند نقل شده یکی از مسلمانان شعار سرداد: الیوم یوم الملحمه، امروز روز کشتار است، کشتار کسانی که چندین سال ما مسلمانان را اذیت و آزار کردند و کشتند. الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقام و تلافی است. تا نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیدند، در تاریخ ثبت است که نهی کردند دیگر این شعار را تکرار نکنید، به جای آن بگویید الیوم یوم المرحمه، الیوم یوم المرحمه، امروز روزی است که شما رحمت اسلام و پیامبر اسلام را ببینید. پیامبری که رحمت للعالمین است، این مردمی که ترسیدند شهرشون فتح شده، حضرت منتظرن ببینن پیامبر چه دستوری میدهد، میفرماید اذهبوا فانتم الطلقاء، برید همتون آزادید. در تاریخ بشر سابقه ندارد گروهی عده‌ای را بیش از 20 سال مورد اذیت و آزار قرار بدن، وقتی که گروه مظلوم بر آنها پیروز شدند به جای انتقام گرفتن بگویند بروید همه آزاد. اخلاقی ترین، انسانی ترین، بزرگواران ترین برخوردها را پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با مخالفان داشت. اهل بیتش همچنین، حتما در تاریخ خوندید برخی ائمه اهل بیت علیهم السلام، یکی از ائمه، برخی نوشتن امام حسن، برخی نوشتن امام پنجم، در مدینه راه می رفتن. یه نفر شامی وقتی که شناخت آن بزرگوار را از ذریه امیرالمؤمنین علی علیه السلام، شروع کرد فحاشی و بدزبانی. حضرت هیچ پاسخ نگفتن. وقتی که صحبتش تمام شد با او احوال پرسی کردن. چرا ناراحتی؟ آیا گرسنه‌ای، گرسنگی به تو فشار آورده؟ ناراحتی تو سر ما خالی میکنی؟ اگر گرسنه‌ای بیا مهمان ما باش، غذا بهت بدیم. اگر قرض به تو فشار آورده بگو خداوند لطف کرده کمک کنیم به ادای قرض تو. اگر آواره و بیجا هستی مهمان ما باش. ببینید اون طرف اهانت و جسارت می کند، این بزرگوار این گونه برخورد می کند. امام صادق علیه السلام برخوردشون حتی با افرادی مثل ابن ابی الاوجاع، کافری بود، منکر خدا و قیامت و همه چیز، اما طرز برخورد حضرت آنقدر مؤدبانه بود که وقتی که یکی از شاگردان حضرت به نام مفضل ابن عمر با ابن ابی الاوجاع صحبت کرد و یک قدری تند برخورد کرد، ابن ابی الاوجاع به او گفت اگر شما از شاگردان جعفر ابن محمد هستی این را بدان، ایشان بیش از تو سخنان ما را شنیده، اما هرگز در گفتگوی با ما عصبانی نشده، به ما اهانت تا به حال نکرده، حتی سخن ما را قطع نکرده. وقتی که با او گفتگو می کنیم ساکت سخنان ما را می شنود، وقتی که کاملا مطالبمون تمام شد و به گمان خودمون استدلال را کامل بیان کرده ایم، شروع می کند آرام آرام جواب دادن. تنها کسی که نمی تونیم با او بحث کنیم اوست. اگر از شاگردان و پیروان او هستی مانند او با ما برخورد. برخورد امام صادق علیه السلام از نظر اخلاقی مانند جدش رسول خدا اخلاقی ترین، مؤدبانه ترین برخوردها بود. این در بعد مسائل اخلاقی و فردی. اما از نظر بعد مبارزه با انحرافات عقیدتی، در این مورد که مسئولیت و رسالت پیامبر خدا بود، مسئولیت ائمه اهل بیت هدایت مردم بود، در اینجا هرگز کوتاه نمی آمدند. شنیدید لابد که یه عده‌ای به پیامبر گرامی پیشنهاد دادن، اصرار کردن آقا از این مبارزه با بت‌ها دست بردار، هر چی میخواید به شما میدیم، پول میخوای، عرض کنم میخوای ازدواج کنی، هر چی بخوای، فقط علیه بت‌های ما سخن نگو. نقل است که فرمود اگر خورشید را به دست راستم، ماه را به دست چپم بدهید، یعنی اگر شما قدرت داشته باشید این دو نیر آسمانی که تمام افراد زنده کره زمین حیاتشان وابسته به اونهاست، اگر اینها رو در اختیار من قرار بدید که من دست بردارم از تبلیغ خودم، هرگز این کار را نخواهم کرد. و خداوند به پیامبر دستور داد این افرادی که میگن بیا یه مدت شما خدایان ما را عبادت کن بعد هم ما خدای شما را، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، فرمود بگو من حاضر نیستم آنچه شما عبادت میکنید عبادت کنم. در آخر هم فرمود لکم دینکم ولی دین، بگو دین من مال خودم، دین شما مال خودتون، اینجا حاضر نیستم کتابیام. امام صادق علیه السلام از نظر اخلاقی اخلاقی ترین برخوردها رو داشتن، اما در مبارزه با انحرافات عقیدتی هرگز کوتاه نمی آمدن. از نظر اخلاقی به گونه ای برخورد می کردن که بزرگان مذاهب مختلف به حضور حضرت می رسیدن، مکرر در مکرر، و حضرت هم محترمانه با آنها برخورد می کردن. لذا می بینید آقای علامه ابن حجر مکی هیتمی در السوائق المحرقه در شرح حال امام صادق علیه السلام می نویسد روا عنه الائمه الاکابر، میگه از آن حضرت نقل روایت می کردند که امامان بزرگ ما اهل سنت که یحیی بن سعید القطان که در علم رجال حرف اولو می زنه در جامعه اهل سنت، مانند میگه یحیی بن سعید و ابن جرید مفتی مکه و سفیانین سفیان ثوری و سفیان ابن عیینه و ابی حنیفه و مالک، میگه اینا همه از آن حضرت روایت نقل میکردن. اگر حضور در جلسات آن حضرت پیدا نمیکردن چگونه از آن حضرت روایت نقل میکردن؟ میامدن حضرت هم میشناختن که اینا دقیقاً پیرو آن حضرت نیستن که شیعه آن حضرت محسوب بشن، اما برخورد حضرت با اینها مؤدبانه بود. آری برخورد محترمانه. مالک ابن انس میگوید خدمت حضرت میرسیدم، حضرت با من محترمانه برخورد میکرد، تعارف میکرد، تکیه کن، متکایی. اما اونجایی که بحث مسائل اعتقادی انحرافات بود، حضرت هر تذکری که داشتن میدادن به یکی از بزرگان مذاهب اعتراض کردن. شما شنیدم مثلا بر اساس فلان مطلب قیاس حکم صادر میکنی، این درست نیست، توضیح دادن به این دلیل به این دلیل، نباید این روش را ادامه بدی. اونجا کوتاه نمی آمدن، اما با کمال ادب و احترام مؤدبانه مطرح میکردن. لذا سیره مسلمانان و به ویژه پیروان اهل بیت علیهم السلام هم باید همین باشه، برخورد با مخالفان بسیار اخلاقی و مؤدبانه، اما در بحث انحرافات هم میتونن مسائلی را که صحیح نمیدونن بیان کنن، اما با یک بیان بسیار محترمانه و مؤدبانه از عقاید کوتاه نیان، بیان کنن با رعایت آداب گفتگو.
بسیار عالی جناب استاد. امام صادق علیه السلام اون موقعیتی که آجا داشتن هم از جهات علمی و عملی و اخلاقی و اینها و سایر ائمه هم همینجور بودن، خیلی مورد تایید اهل سنت بودن یا دیگران بودن و در این زمینه تمجید شدن.
بله کاملا، بزرگان اهل سنت هم از نظر علم هم از نظر تقوا آن بزرگواران را می ستودن. یعنی ائمه اهل بیت علیهم السلام افرادی بودند که مخالف نداشتند. به قول برخی علمای اهل سنت تهذیب و تهذیب جاهای دیگه نوشتند که اتفقوا علی امامتهی و جلالتهی و فضلهی. بعضی از افراد بودند که خب پیروانشون آنها را فراوان می ستودند، اما عده‌ای مخالف داشتند. برخی ائمه مذاهب این گونه هستند که همه یکدیگر رو کاملا تأیید نمی کردند، اما امام صادق علیه السلام تنها کسی بودند که اتفقوا علی امامته و جلالته و فضله، اتفاق نظر داشتند بر امامت آن حضرت، فضل آن حضرت، کمالات آن حضرت مورد اختلاف نبود.
ممنون جناب استاد. اگر اجازه فرمایید یکی دو تا کلیپ هم عزیزان آماده کردن، یکی از کلیپ ها رو ببینیم و استاد عزیزمون انشالله نکاتی رو بفرماین، بیشتر و بهتر بهرمند بشیم. در خدمتون هستیم.
ان النبي صلى الله عليه وسلم يختلف لم يحتفل بهذا اليوم أبدا، لم يثبت أبدا بل ولم ينقل ولا ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بهذا اليوم، وكذا أصحابه أبو بكر عمر عثمان علي الحسن الدولة الأموية الدولة العباسية لم ينقل عنهم شيء من ذلك أبدا، وهم أحرص الناس على فعل الخير ولو كان خيرا لسبقونا إليه.
الابتهاج بذكرى مولد رسول الله والاحتفال به مشروع، بشرط أن يكون الاحتفال خاليا من المحرمات طبعا، يعني احتفال خالي من الأمور المحرمة، مثلا عبارة عن اجتماع على ذكر الله، عبارة عن ذكر شمائل رسول الله، عبارة عن استثارة عوامل محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دون وجود يعني محرمات في المجلس، نقول هذا مشروع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بذكرى نجاة سيدنا موسى من فرعون.
ممنون هستیم. این کلیپ رو دیدیم، خودش میتونه منشأ یک توضیح خیلی خوبی باشه که راجع به احتفال و جشن ها و موالید و مراسمی که در این زمینه تعظیم و تکریم اهل بیت علیهم السلام به ویژه برگزار میشه چه دیدگاهی صائب و درست هست. حاج آقا در خدمتون هستیم.
ببینید، هر جامعه ای شادی هایی دارن، ایام شادی و ایام عزا. خب مردم میخوان شادی هایی داشته باشن، مسلمانان همچنین میخوان شادی هایی داشته باشن. این شادی ها در چه مناسبت هایی باشه؟ آیا این که مسلمانان بیان شادی و مراسم نشاط خودشون را در ایام متعلق به بزرگان دین قرار بدن، مراسم بگیرند، مراسم شادی برای مثلا ولادت پیامبر گرامی اسلام یا یکی از ائمه اهل بیت، آیا این اشکال داره؟ مثلا شادی را در این زمان قرار ندن، در یک زمان دیگری مثل آقایون که اومدن تو عربستان که برنامه دارن روز روی کار آمدن و حاکم شدن آل سعود با همه خلاف ها و جنایاتی که انجام دادن، اونجا اگر احتفال بگیرند و مهرجان به قول خودشون جشنواره برگزار کنند اشکال نداره. اما اگر محور این جشن و شادی ولادت نبی مکرم اسلام باشه، مبعث و بعثت پیامبر گرامی اسلام یا ولادت مولا امیر مؤمنان در کعبه باشه، او اشکال پیدا میکنه؟ اینها معلوم میشه که از بزرگ داشته پیامبر و اهل بیت گویا ناراحتن، یا واقعا تو دل مشکل دارن با این بزرگواران، یا از نهایت بیتوجهی و نادانی اونهاست که میان یک چنین چیزی را مورد حمله قرار میدن. شما چرا برای پیامبر گرامی مجلس بزرگ داشت میگیرید و شادی میکنید؟ فبفضل الله فلیفرحوا، مردم باید با فضل و لطف خدا شادی کنند. چه فضلی از سوی خداوند برای بندگانش بالاتر از دادن این پیامبر گرامی به جامعه بشریت؟ خب این بزرگترین فضل خداست. مردم خوشحال میشن، شادی میکنن به مناسبت اون روزی که این نبی مکرم اسلام بهترین خلق خدا به دنیا آمده است، و یا روزی که اون بزرگواری به دنیا آمده. آیه شریفه را عزیزان آوردن، قل فبفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا، بگو مردم فقط با فضل و رحمت خدا با اینها باید شادی کنن، شاد باشن. خب پیامبر خدا بالاترین فضل و رحمت خداست، رحمت للعالمینه. علی علیه السلام کسی است که طبق آیه قرآن به منزله خود پیغمبر و نفس پیغمبر طبق آیه مباهله. روزی که این بزرگواران نصیب جامعه بشریت شدن، مردم جشن میگیرن. علاوه بر این که این فرد وهابی میاد مطرح میکنه که میگه آه پیامبری کار را نکرده اند، خلفا این کار را نکرده اند، پس بنابراین هر کاری که پیامبر و یا اهل بیت انجام ندادن حرامه. اگر پیامبر مثلا در همون زمان خودشون یا صحابه هندوستان نرفته اند، بگیم آقا این کار حرامه. فلان میوه آیا پیامبر موز خوردن یا نه، اگر ثابت نشد بگیم حرام است. اینا اومدن اصل را بر حرمت قرار دادن، گویا همه کارا حرامه مگر کاری که پیامبر یا یکی از صحابه انجام داده باشن. خب این اصل مبنا غلطه، اما از اون طرف چه حسنی داره؟ خب معلومه، اظهار ارادت به پیامبر، اظهار محبت به پیامبر، این خودش یه چیزیست که خداوند متعال دستور می‌فرماید که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، موقعی که مودت و اظهار دوستی نسبت به اقرباء پیغمبر مزد رسالت پیغمبر است، اظهار محبت به خود پیامبر به طریق اولا. کاملا واضحه. اگر قرآن می‌فرماید تعظیم شعائر، آن چیزی که مربوط به خداست، اگر کوه صفا و مروه نسبتی به خداوند داره که در اونجا کار بزرگی انجام شده، او باید تعظیم بشه. شتری که در راه خدا دارن میبرن او را قربانی کنن، احترام دارد، از شعائر الله هست. و قرآن فرمود و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، آیا اون دو کوه جماد از شعائر الله هستن؟ اون شتری که قرار قربانی بشه از شعائر الله هست، باید تعظیم و بزرگداشت شود. آیا پیامبر خدا و ائمه خدا از شعائر الله نیستن؟ آیا تعظیم آنها مصداق و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب نیست که فرمود تعظیم شعائر الهی نشانه تقوای قلب هاست؟ نکته دیگر اینه که عجیبه، این فرد وهابی میگه که این کارها را پیامبر انجام ندادن، خلفا انجام ندادن، بنی امیه انجام ندادن، خلفای اموی، که اگر کار خوبی بود اینها در هر کار خیلی پیشگام بودن. ضمن این افراد خوب اسم بنی امیه و خلفای اموی را میاره، تعجب خجالت نمی کشن. بنی امیه ای که این همه جنایت کردن، یزیدی که اون همه جنایت کرد، او را هم جز افرادی قرار میده که جز بهترین ها، اگر این کارها کار خوبی بود اونا انجام میدادن. بنی امیه را هم برای خودش جز افراد اسوه و الگو قرار میده.
در مجموع به جناب استاد یه سری قواعدی هم میخوام توضیح بفرمایید که خیلی به ما کمک میکنه. کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام.
بله.
یا قذر.
ما قاعده کلی داریم در اسلام، نمیاد بگه که همه چیز حرام است مگر آنچه که اعلام بشه حلیت حلال بودنش. همه چیز حلاله، اگر چیزی حرامه او اعلام میشه. نمیاد در اسلام بگن چه چیزهایی پاک است، فقط این چیزهایی که نجسه اونا رو اعلام میکنن، این چند قلم نجسه، بقیه هر چه در عالم هست پاکه. اینجا هم همچنین حرام ها بیان میشه، لازم نیست بیان بیان کنن این کار این کار این کار حلاله. لذا دیدید عالم بزرگ، عرض کنم آقای شیخ سعید رمضان البوتی، شخصیت علمی معروف اهل تسنن که ایشان را هم شهیدش کردن، ایشان میگفت که بیان کرد، گفت اینا هیچ اشکال نداره، بزرگیست که روی حساب او سخن او صدها برابر این گونه افراد جامعه اهل سنت حساب میکنن. ایشان فرمودن این برگزاری احتفالات و جشنها جایزه، هیچ اشکالی ندارد، البته هر کاری مشروط به اینه که مرتکب حرامی نشوند. خب این شرطی است که همه مسلمانان قبول دارند. و حتی ایشون اشاره فرمودن که پیامبر خدا هم برنامه‌ای به مناسبت ولادت نجات حضرت موسی علیه السلام از چنگال فرعون داشتند و گفتند بله پیامبر هم احتفالی به این مناسبت برگزار کردند.
متشکرم جناب استاد عزیز. فکر کنم یک کلیپ دیگه هم اگر آماده است پخش بشه و انشالله بتونیم وارد بحث و تحلیلش بشیم. خب حالا عزیزان فرمودن که میان برنامه هست، اشکالی نداره و خوشحال میشیم انشالله میان برنامه‌ای باشه، رفت و برگشتی و بعد هم انشالله با تمام توان بتونیم بحث‌ها سوالات رو دنبال بکنیم، شما عزیزان سوالات خودتون رو مطرح بکنین و این برنامه بتونه تبیینگر، پاسخگر و روشنگر مسائلی باشه که به مذاهب اسلامی مربوط هست. در خدمتون هستیم.
حبیب الله یا رسول الله، یا حبیب
الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله. ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شدا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعين يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله.
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله.
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله.
سروران عزیز و بزرگوار در خدمتون هستیم. برنامه پرسمان مذاهب انجام وظیفه میکنه. در خدمت عزیزانی هستیم که پشت خط هستن، میخوان سوالات خودشون رو مطرح بکنن. همکنون خدمت برادر عزیز و گرام جناب آقای قاسمی از زاهدان هستیم. خوشحال میشیم صدایشون رو بشنویم، سوالشون رو مطرح بکنن و در خدمتشون باشیم. اگر بزرگواری بفرماین اختصار رو، موجز بودن رو، خلاصه بودن رو مراعات کنن، این باعث تضییع حق دیگران نمیشه، چون دیگران هم گلایه میکنن، میگن ما هم سوال داریم، ما هم مطالبی داریم. اجازه بدیم استاد عزیز بیشتر صحبت بکنن. من خودم عنوان مجری کمترین مداخله رو در فرمایشات استاد دارم تا بیشتر همه بهره ببریم. اینو انشالله بزرگواری کنید عزیز دلم جناب آقای قاسمی و خوشحال میشیم در خدمتتون باشیم. ام بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم. علیکم
السلام.
جناب استاد عزیز
سلامت باشید، حالتون خوبه؟
قربون شما، همچنین بر بینندگان و شنوندگان عزیز
سلامت باشید،
همچنین بر عزیزان پشت صحنه شب زیبایتون بخیر و باز هم شاد 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 باشید.
سلامت
باشید. امیدوارم که شب هم بتونم با تلاوت آیه چند از قرآن باز بتونم شادی رو به خونهاتون بیارم و هم از خونهاتون ببرم بیرون.
بله، فقط اختصار رو مراد کنید. بله، فقط میگم مختصر باشه دیگه. بله
چند چون پرسنان مذهب از جناب استاد خدا میفرماد که این مردم اول امت واحده بودن، بعد میگه علمایی که علمشو داشتن اومدن بین مردم. بعد اگر اجازه بدید آیات میخونم. اختلاف ایجاد کردن و مذهب ایجاد کردن و خدا میگه کسانی که مذهب دارن مشرک هستن و اینا دارن از قول خدا دروغ میزنن و اینا میخوان نور خدا رو با دارش خاموش کنن و اینا جز زالا هستن. خب میگه فقط بیان بچسبن به نور خدا، این که کلام خداست، عوارض دروغ فقط با کلام خدا حل کنید، بعد اجرایشون از پیامبر بخواید. حالا من خلاصش رو گفتم، ولی اینا همه آیات. حالا آیات رو بکنم یا
نه؟ چون آیه رو بخونن، آیه که گفتن
بفرمایید، آیه رو بخونید.
یکی که بگین همون آیه رو بگین بخونم.
صاحبان مذاهب بوده به اختلاف کدوم آیه هست
که
علما گفتن ایشون که علما اختلاف ایجاد کردن، مردم امت واحده بودن، علما اختلاف ایجاد کردن، صاحبان مذهب مشرکن. آیه شو بخونیم،
این آیه رو حاج آقا میگن بخونیم.
خدا میفهمد کان الناس امت واحده، مردم اول امت واحده بودن.
فبعث
الله النبیین مبشرین و منذرین، خدا پیامبران فرستاد و بشارت در انذار بدن. و انزل معهم الکتاب بالحق، و بر اونا کتاب فرستاد به حق. لیک بین الناس فی مختلف و فیه، تا با این کتاب خدا و به حق اختلافات مردم رو حل کنن. و میگه و مختلف فیه الا الذین اوتوه، دیگه همون کسانی که این کتاب آسین بهشون داده شد، من بعد ما جاءت هم البیناتو، بعدی هم بینم به خاطر اون کینه و حسادت که بین خودشون بود بودن اختلافات ایجاد کردن. خب این تا اینجا اضافات کوچکشو میگم. بعد خدا میفهمد که دوباره میفهمد که این نهادی امتو به امت وعده کرد، میگه امت وعده شما همین کلام خدا و عرض رب بکن، رب شما منم، هیچ پیغمبر و پیغمبرزاده و امام امامزاده و رهبر دینی رب شما نیست، دیگه منو کنید. و میگه فتغت تو امرم بینم. خب میگه اینا چیا ایجاد کنمونن؟ این امر خدا رو بین خودشون پاره کدن، مذهب ایجاد زبرم میگه کل بودن با مالده سره اون، هر کس هم میگه آقا مذهب من بهترینه، بخوشید ببندید بم بذارید تو مدرسه و تو نمیدونم مسجد و همه جا. چرا؟ فدر هم فیرم رسیم، حتی این میگه آدم از ذاتی هست، نه میگه ولش کنم کنم این بار میفهم برو الله کلمت سبقه من رب که الى عجل مسما، میگه اگر خدا تا عجل مسما اینا رو چیز نمی کرد لابد یا بینام. و این لذین او رسل کتاب من بعدیم لفی شک من هم مریبن، میگه این از نیم کلام ما کتاب بهشون دادیم اینا در شک هستن. بعد میگه خدا میفهم که مثل حضرت ابراهیم باشید، صدق الله، خدا میگه من راست میگم. فتب و ملت ابراهیم حنیفا، از آین ابراهیم پیروی کنید که حنیف بود، هیچ مذهبی نداشت. و ما کان من المشرکین، ایشون مشرک نبود. ایشون قرار میگو الله وقتی هم فوت کرد، ما که خدا هنوز زنده بود، بچه هاش خدا گفته بود که من میخوام شما رو مثلا رسالت دارم اصحاب و یعقوب اسم برده بود، ولی نگفت بعد از خودم اینا رو میذارم. گفت بعد از ما شما چی عبادت میکنید؟ گفتم خدا رو. به این خاطر آین ابراهیم این است که مثلا دارم ندارم، میگه ما کانو من المشرکین من الذین فرقوا دین و کانو شیا، این جزو مشرکین نباشید، اینا که دین شو پاره کنه و حتی بسید شیعی که نسرش دارم درسته. پس یه دنبال یا میفهمن این الذین فرقوا دین و کانو شیا لست من هم فشیر، میگه اینا که دین رو پاره کنه و شیعه که چیده اینا پیمون جزو تو نیستن، اما بیتیتیم که برخان میگیرم میخواد نور خدا رو خاموش کنه. این خلاصه شد، بازم میخواید باز
بیشتر برخان کفایته، چون العاقل لا یکفیه الاشاره و الجاهل لا یغنیه الکفایه.
بله
دیگه استاد عزیزمون اونجا هستن و الحمدلله اشراف هم دارن بین آیا اگر امری ندارید با شما انشالله جلسات بعد
قرآن رو من بخونم، چون خدا نیز وقت نگوره القرآن رو بسته بوله به هم ستو لحدکم تون همون خیلی ممنون، خیلی از همه تون هم از ازنا پشت سهنه شب زیباتون بخیر.
اینو آخرین نکته تون چی بود؟ یه مدار واضح تر و کوتاه بفرمایید.
گفتم شهر زیبایت و موسیقی خیلی ممنون گذاشت که آیات قرآن رو بخونم، چون خدا نیز وقت نگوره القرآن رو بسته بوله به هم ستو لحدکم تون همون. یه وقت قرآن خونده بشه سکوت کنی شاید به شما رحم بشه، لطف کنید در حق من واسطه من آیات رو بخونم.
بله آیات خوندید دیگه؟
آره دیگه، کفایت شما آقای قاسمی، اجازه بدید
فرصت ببینید.
بله آقای قاسمی، اجازه
آیات قرآن زیاده، 6000 خورده است همش.
آقای قاسمی عزیز ببینید، بذارید که به دیگران هم فرصت برسه. الان مطالبی گفتید، مطالب زیادیه، همینا رو حاجی ها تعلیل میکنن باز ان شاء الله هفته بعد.
هیچ حجتی که بین شما نیستش، بله.
خب من اگر اجازه بدید آقا تلفن بعدی رو بگیریم، چون الان پشت خط هستن آقای دورزاده از نیشت باش. و از این عزیز فعلا خداحافظی کنیم، باز انشالله جلسات بعد نکاتتون رو همینجور بفرمایید که استفاده بکنیم. بله خب جناب آقای دورزاده عزیز از نیکشهر ما خدمتتون هستیم، هم بفرمایید.
سلام علیکم، خسته
نباشید. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتیم.
ممنون میکنم خدمت
موضوعی محترم همچنین
آقای
عزیز.
علیکم السلام، متشکرم، ممنون و علیکم السلام و رحمت الله.
میخواستم بیزن اگر تشکر کنم از برنامه خوبتون، بعد هم یه درخواستی داشتم از علمای اهل سنت، میشه هم دعوت کنید تو برنامه تون بذار برادرانه بیشتر بشه هفته و عدد بیشتر باشه به خاطر علماء افغان دعوت کنید که برنامه‌ای تو چون اختلافات نباشه.
بله آقا
با تشکر از برنامه.
عذر می‌خوام روشن شد. بله بسیار خوب، ممنون جناب آقای دورزاده، بزرگواری فرمودید، با شما هم خداحافظی میکنیم. فعلا همین دوتا تلفن آقا بهش برسیم و بعد
بله.
باز عزیزان اگر نکاتی بود استفاده بکنیم. جناب آقای قاسمی، خب نکاتی رو که گفتن چند بخش میشد که حالا اگر فرصت بشه یه بعضی از اون بخش ها رو حداقل اشاره بفرمایید. یکی بحث امت واحده بود که حالا اینها بعدا علما باعث اختلاف شدن.
بله. در رابطه با فرمایشات جناب آقای قاسمی، ضمن تشکر از فرمایشاتشون باید عرض کنیم که آیه شریفه فرمود مردم یک امت بودن، بعد خداوند فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خداوند پیامبران را فرستاد، بعد اختلاف نکردند الا همون افرادی که کتاب به اونها داده شد. ببینید آیه شریفه را عزیزان آوردن، کان الناس امتن واحده، مردم همه یک دست بودن. خب قبل از پیامبران همه تو مسیر زلالت بودن. اتحاد در مسیر حق درست خوبه، اما اگر همه کلن در مسیر باطل باشن این چیز خوبی نیست. همه امت واحده بودن، بعد خداوند پیامبران را فرستاد، مبشرین و منذرین همراه اونها، و انزل معهم الکتاب بالحق، خداوند با آنها کتاب را هم فرستاد تا این کتاب میان مردم حکم کند، لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، مواردی که اختلاف دارن کتاب آسمانی داوری کنه، و مختلف فیه الا الذین اوتوه. بعد می‌فرماید که اختلاف نکردن درباره خود این کتاب. این کتاب آمده برای کتاب آسمانی برای رفع اختلاف. عده ای از افرادی که کتاب آسمانی بهشون داده شده، براشون نازل شده، اومدن درباره خود این کتاب اختلاف کردن. فرمود و مختلف فیه، اختلاف نکردن در این کتاب الا همون افرادی که این کتاب بهشون داده شده، اونم بعد از این که من بعد ما جاءت هم البینات، همون مردمی که کتاب آسمانی برای اونها فرستاده شده بود، همونها بعد از این که ادله روشن هم براشون اومد، آمدن در مورد خود اون کتاب اختلاف کردن. اینجا اسمی از علما غیر علما تعبیراتی نداره، میگه مردم می که کتاب داده شده بود اینا آمدن خودشون اختلاف کردن، بغیان بینهم، به خاطر اون ناراحتی و کینه و حسادتی که میان خودشون بود، مشکلاتی که داشتن. فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه، خداوند افرادی را که ایمان آورده بودند در اون مسائل اختلافی هدایتشون کرد که مسیر حق و درست را به اونها نشان داد. خب اینجا پس تعبیر اینه که خدا مردم یک دست بودن، خدا پیامبران را فرستاد، عده‌ای حرف پیامبران را پذیرفتند، عده‌ای هم آمدن اختلاف کردن. این یک نکته. نکته دیگر ایشون اشاره کردن به بحث مذاهب، حتی تعبیری که صاحبان مذاهب چنین و چنان هستند. ببینید این دیدگاهی که بیایم کلن مذاهب را رد کنیم، این یک دیدگاه غلطی است. چرا؟ به خاطر این که مذاهب از کجا به وجود آمده؟ خداوند متعال یک پیامبر یک دین بیشتر نفرستاده. اما بعد درباره این که این دین چگونه است، چه مطالبی داره، چه اعتقاداتی، چه احکامی را بیان کرده، بعد از پیامبر اختلافاتی در طول زمان به وجود آمد. یکی هر کسی هم میگه آنچه که من میگویم همان است که دین خدا گفته، اسلام واقعی اینه. خب این اسلام را به گونه های مختلف معرفی کردن، هم در بعد مسائل اعتقادی، هم در بعد مسائل احکامی. یک سری مسائل اعتقادی و احکامی مشترک همه مسلمان ها قبول دارن، یک سری موارد مورد اختلافه. شما ببینید تو جامعه اهل تسنن مثلا میگن پیامبر خدا خوب نماز خوندن چندین سال، بعضی از برادران اهل سنت دست باز نماز میخونن مثل مالکیه، برخی دست بسته نماز میخونن. اونی که دست بسته نماز میخونه میگه پیامبر اینجور نماز میخوندن، اونی که دستباز نماز میخونه میگه پیامبر اینگونه، مالکیه دستباز نماز میخونن میگن پیامبر اینجور بوده، نمیگن ما مخالف پیامبر عمل میکنیم. اونی که دستبسته نماز میخونه میگه پیامبر اینجوری عمل میکردن. شافعیه که دست را میبندن عرض کنم که بالاتر از ناف قرار میدن میگن پیامبر اینجوری بوده. حنفی ها که پایین تر از ناف قرار میدن میگن آقا سنت رسول الله اینه. خب هر کس هر جور عمل میکنه این را به عنوان آنچه که پیامبر آورده همه بیان میکنن. این یک چیزیست که ما بیایم همه اینا رو رد کنیم، همه را رد کنیم باطله. بلی باید بگیم حتما در هر اختلافی یک نظر درست است، همه نظرها صحیح نیست و مسلمان ها موظفن که بررسی کنن ببینن اون مذهب درست کدامه. اگر بگیم همه باطله، یعنی بگیم هم اونی که نماز دست بسته میخونه باطله، اونی هم که دست باز نماز میخونه باطله، اینی که این عقیده رو داره باطله، اون مذهبی هم که ضد اون میگه اونم باطله، پس همه مسلمان میشن باطل، این عرض غلطه. این رو هم باید این عزیز بزرگوار دقت کنن. تعبیری هم داشتن که ان هذه امتکم امتا واحده، این همه مسلمان ها قبول دارن امت اسلام یک امتن، فقط افرادی که آمدن این امت را تبدیل به امم کرده اند اینها رو باید به جامعه معرفی کرد. به قول آقای اقبال لاهوری گفت امتی بودی امم گردیده ای، بزم خود را خود زهم پاشیده ای، آنچه تو با خیش کردی کس نکرد، روح پاک مصطفی آمد به درد. میگه خب امت اسلام همه گویندگان شهادتین یک امتن، اختلاف نظر اشکال نداره، اما درگیری و اهانت و جسارت و تنازع بده. آیه شریفه فرمود ولا تنازعوا فتفشلوا، با یک دیگر نزاع نکنید، با یک دیگر وارد جنگ و درگیری نشوید که فتفشلوا، سست میشید، توانتون را از دست میدهید و تذهبری حکم، هیبتتون را از دست میدهید، دشمن دیگه از شما حساب نخواهد برد. خب این مهمه که این امت واحده چه کسانی میان امت واحده را تبدیل به امم میکنن، چه کسانی جنگ داخلی ایجاد میکنن. پیامبر اسلام همه گویندگان شهادتین را جزء امت اسلام قرار داد و فرمود اینها یک امتن، باید از جان و مال یک دیگر دفاع کنن. خب این مطلب درستی است، اما ما باید افشا کنیم اون افراد پلیدی که به نام اسلام میان امت اسلام را به جان یک دیگر میاندازن، گویندگان شهادتین را به خاک و خون میکشن، اینها معرفی بشن. این هم یه نکته. نکته دیگر و انا ربکم فعبدون، فرمودن خدا میفرمان من پروردگار شما هستم، نه پیغمبر و امام. مگر کسی گفته پیغمبر رب است؟ خب این نمیدونم مقصود ایشون چه کسیه. آیا عرض کنم کسی گفته پیغمبر خداست؟ آیا کسی گفته ائمه رب ما هستن؟ اصلا همچه کسی ما نداریم. اگر کسی معتقده به الوهیت غیر خداوند متعال بشه او از دایره اسلام خارجه، هر کسی را بگه خدا. اما بعضی ها نفهمیدن فرق بین رب و غیر رب، اله و غیر اله. کسی که معتقد به خدایی کسی باشه، قدرتی علمی چیزی جدای از خداوند برای کسی قائل باشه، این مشرک است. اما اگر کسی، مسلمانان به پیامبر توسل پیدا میکنند، به اهل بیت پیامبر توسل پیدا میکنند، گاهی به اونها استغاثه میکنند، اما با اعتقاد و توجه به این که میدونن اون بزرگواران هر چه دارند خدا داده به اونها، هر کاری بتونن انجام بدن توسط قدرتی است که خدا به اونها داده، این اشکال نداره. و این را برخی افراد نادان خیال کردن معناش اینه که اونها را خدا میدانند.
جناب استاد، جناب آقای دورزاده خب تأکیدی داشتن روی این که در علمای اهل سنت تو بحث وحدت، حالا منظورشون دعوت اونها بود یا اینکه توصیه‌ای به اونها بود؟
بله، عرض کنم که به گمانم اینه که میخوان بگن که از این برادران استفاده بشه، ما دعوت میکنیم عزیزان هم، ما اینجا صحبت میکنیم، برادران علمای اهل تسنن هم عرض کنم اولا در این برنامه بخوان مشارکت کنن، ما خیلی تقدیر و تشکر میکنیم. در رابطه با بحث وحدت بیان دیدگاهشون را بیان کنن، تو همین برنامه تماس بگیرن، ما در خدمتشون هستیم، مطالبشون رو بیان کنن. و علاوه بر این اگر مقصودشون اینه که نظرات آقایون در صدا و سیما مطرح بشه، خب در ایام هفته وحدت هم اگر برنامه های صدا و سیما را دیده باشید، مکرر سخنان علمای اهل تسنن را هم در مباحث مربوط به وحدت مطرح می کنند. غیر از آنچه که شبکه های استانی مثل استان سیستان، بلوچستان، کردستان پخش می کنه از برنامه ها و فرمایشات علمای اهل تسنن، مراسمی هم که در مجمع التقریب و هفته وحدت برگزار میشه، خلاصه او در اخبار سرتاسری هم بیان میشه، معرفی میشه، بیان میشه مطالب، و گاهی اوقات کتاب ها و جزواتی هم پخش میشه مخصوصا توسط مجمع التقریب بین المذاهب الاسلامیه. فرمایشات علماء شیعه و سنی همه در رابطه با مباحث وحدت و مباحث وحدت بخش توضیح میشه.
بله، حتی در کنفرانس اسلامی هم ظاهرا،
بله، کنفرانس اسلامی، کنفرانس تکفیر، جاهای مختلف دعوت میشه، علما اهل تسنن حضور دارن. الا این که خب میدونید کنفرانس ها، همایش ها یک ظرفیت محدودی داره، نباید افرادی فکر کنن بنده اگر من فلان جا دعوت نشدم پس هیچ روحانی شیعه دعوت نشده. خب صدها نفر دعوت شدن، اما جا نداره تمام روحانیون شیعه توقع داشته باشن همه حضور داشته باشن. همچنین برادران اهل تسنن اگر افرادی دعوت نشدن، نباید فکر کنن هیچ کس نبوده. چرا؟ علمای اهل تسنن تو این مراسم بودن، هستن، همیشه خواهند بود، اما به همون مقداری که این جلسات و همایش ها گنجایش داره.
متشکرم جناب استاد عزیز، بهرمند شدیم. جناب محمد از افغانستان هم فکر کنم یه تماسی هست که بتونیم بهرمند بشیم، در خدمت هستیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. هم بفرمایید جناب محمد آقا.
زنده باشین. سلام خدمت شما مجری عزیز و همچنین اجاقای توحیدی،
انشاءالله سالم و سعادتمند باشید. علیکم السلام، ممنون هستیم از اتصالاتتون، در خدمتون هستیم جانم.
زنده باش. یه سوال داشتم در مورد مهدویت بود.
بله.
یه سوال می‌خواستم بپرسم. و این که ما میگیم زمین از حجت الهی خالی نیست. سوال اول من این بود که این حجت الزاماً باید معصوم باشه، و اگر معصوم باشه در این برهه زمانی بین حضرت عیسی و حضرت محمد، این معصومین کی هم اسمشون تو تاریخ هم شاید نیومده باشه یا اومده، آیا با مدرک شما چیزی دارین که اثبات کنه که بین این برهه زمانی اینجور معصومینی بودن تا اینکه حضرت محمد اومدن؟
بله. امر دیگه باشه.
زنده باشین. خیلی من برای یک خواهشی هم داشتم
جان.
که شیعیان افغانستان واقعا در یک گروه زمانی سخت از نظر امنیتی و اقتصادی هستند. از همه بینندگان شما خواهش مندم در رقم دعا کنم. خیلی ممنون، تشکر دارم.
بزرگوارید، خدا خیرتون بده. ممنون از سیم، از سوال آلمانی شما هم تشکر میکنیم، با شما خداحافظی میکنیم. حاجاها در خدمتون هستیم. این در مورد بحثی که ایشون حالا به خوبی پرسیدن که بحث حجت. آیا
ببینید، اولا این حدیثی که در کتب شیعه هست، در مشابهش در کتب برادران اهل سنت هم هست، و اون تعبیر اینه که ان الارض لا تخلو من قائم لله بحجت، در نهج البلاغه این تعبیر هست، اما ظاهرا مشهورا، فرمود که زمین خالی از حجت نخواهد بود، یعنی کسی که بشود به او احتجاج کرد، از سوی خداوند متعال کار او برای مردم حجیت داشته باشه و مردمم در پیروی از او معذور باشند. خب بالاخره هر زمانی جامعه احتیاج داره به یه نفر که رو حساب باز کنن در مسائل دینی. روایت هستش که زمین همیشه یک چنین فردی رو دارد، زمین خالی از حجت نیست. حالا این که زمین خالی از حجت نیست، آیا به این معناست که همیشه ظاهر و مردم او را ببینن یا نه همیشه روی کره زمین معصومی وجود داره که به برکت او زمین و آسمان به جای خودش هست، نظام عالم به جای خودش هست، و این مطلبی است که در کتب شیعه و سنی اگر اشکالی باشه بر هر دو وارده، اگر اشکال نباشه بر هیچ کدام وارد نیست. و ما معتقدیم که چرا افرادی بودن همونطور که برادران اهل سنت هم معتقدن، علاوه بر این که مثلا بین پیامبر گرامی اسلام و حضرت عیسی علیه السلام 500-600 سال فاصله بوده و عده‌ای معتقدند که در این فاصله هم جانشینانی حضرت عیسی علیه السلام داشتند، علاوه بر این ما معتقدیم که همیشه روی زمین فرد معصومی وجود داشته، همونطور که حضرت عیسی علیه السلام در آسمان وجود داشته. کتب برادران اهل سنت هم هست که در کره زمین هم افرادی را معتقدن از انبیاء الهی که معصوم هستن، اینا زنده هستن، روی کره زمین هستن. آقای تفتازانی در کتاب شرح المقاصد جلد آخر، در اونجا نگاه کنید و در شرح العقاید اشاره کرده اند که در اونجا میگن چند نفر طبق روایات اینها زنده هستن، الیاس زنده است، خضر زنده است، افرادی را میگن زنده اند، پیامبران معصومن روی کره زمینن، در آسمان هم. و علاوه بر او برخی معتقدن که اجداد پیامبر جناب عبدالمطلب هم همچنین اینها یک مرحله ای از مقام حجیت را داشتند، اینها همه خداپرست بودند و سبب هدایت دیگران بودند. لذا در اون داستانی هم که ابرهه آمد و اینها برای تخریب، او خداشناسیش را و اعتماد کاملش را به خداوند متعال ابراز کرد، در جایی که نمیتونست به ظاهر کاری انجام بده ابراز کرد انا رب الابل وللبیت رب، با خاطر جمعی کامل گفت این خانه هم صاحبی دارد. معلوم میشه که ایشان هم معتقد به خدا و خداپرستی بود و اون زمان بزرگ مکه هم بود. حالا برخی میگن اینها هم یک مرحله ای از حجیت برای مردم داشتن، افراد معصومی هم مثل پیامبران دیگر هم بودن که اگر روایاتی میگه اگر حجت روی زمین نباشد زمین اهلش را در درون خود فرو میبرد، این مطلب یعنی اون آثار معنوی وجود پیامبران، و این آثار معنوی هست، همونطور که در روایات اهل سنت گاهی اومده که اگر لولا، اگر نبودن لولا عباد لله رکع، اگر بندگان خاص خدا که اهل رکوعن نبودن، و سبیتون رزع، اگر بچه های شیرخوار نبودن، و بهائم رتع، اگر برخی حیوانات زبان بسته ای نبودن که میچرند، لسب علیکم العذاب و سبا، به خاطر گناهانی که مردم انجام میدهند عذاب بر مردم نازل میشد، به خاطر حضور اون افراد روی کره زمین. در رأس اونها افرادی مثل پیامبرانی هستند که اهل تسنن هم معتقدن، به قول آقای تفتازانی میگه ما معتقدیم که اینها زنده هستن و روی کره زمین هستن.
بله. خب در مورد دعا هم که باید به طور کل دعا کرد انشالله که این شرایط
افغانستان بهبود بشه. این وظیفه از همه مسلمان ها برای یکدیگر دعا کنن، ما هم وظیفه خودمون میدانیم و عرض کنم که باید دست به درگاه خداوند متعال بلند کنیم برای یک دیگر. فرمود من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، کسی که صوب کند و به امور مسلمانان اهمیت ندهد مسلمان حقیقی نیست. هم در حد توانمون باید کمک و یار و یاور یک دیگر باشیم، و در آنچه هم که کاری ظاهرن نمیتونیم انجام بدیم در اون حوزه ها هم دعا بکنیم، که دعا خودش بهترین کمک از ادعا مخ العباده و ادعا او سلاح المؤمن، اسلحه مؤمن است، از این سلاح معنوی استفاده کنیم.
بسیار ممنون جناب استاد عزیز. در خدمت سرور گرام و عزیزمون جناب مسعود از فسا هستیم، انشالله مطالبشون رو بیان بکنن بهرمند بشیم. جناب آقا مسعود هم بفرمایید.
سلام علیکم جناب استاد رجایی فرد و سلام بر حضرت استاد توحیدی.
علیکم السلام و رحمت الله. السلام و خوبه در خدمتون هستیم.
انشالله که حال شما خوب باشه. بنده بعد 6 ماه که این تلویزیون رو خراب بود دوباره اومدم رو خط دیگه حالا مزاحمتون شدم.
شما رحمتید.
من شما خدمت جناب عالی
جانم.
این آقای قاسمی که اومدن رو خط
بله.
مجددم مثل همیشه متاسفانه توجهی به قبل و بعد از آیاتی که میخونن ندارن.
بله.
همونطوری که خود استادم فرمودن، خب این چرا، این در کجای این آیاتی خوندن مشخص شد که علمای نمیدونم حالا بزرگان و علما باعث اختلاف شدن در مذاهب. این یکی یکم اون آخرین جمله آیه که تلاوت کردن و انا ربکم فعبدون، ایشون نتیجه گرفتن که حتی میخواستم بگم که بله ما حتی از پیامبر هم نباید تبعیت کنیم. یعنی که واقعا خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود و حتی صاحبان مذاهب رو مشرک دونستن. از کجای آیه مشخص بود؟ بیان روی خط بگن واقعا کجای آیه بود که مذاهب هر کسی سیر و هر مذهبی هست، حالا برادران اهل سنت و شیعیان و سایر مذاهب، کدامشون مشرکن؟ کی گفته؟ کجا نوشتن؟ خب ببخشید اما سوالات بفرمایید. سوال اول من درباره فرقه فراماسونری هست.
بله.
اینها در مواز زمان قاجاریه شروع شد، در دوران پهلوی که ما بچه بودیم و خب یه چیزی چیاشه میخواستم بیمن این فرقهشون چجوری بوده و چه اهدافی داشتن، چه عقایدی داشتن. این استاد فرمان سوال دوم بنده اینه که جناب استاد توحیدی، همونطوری که جنابانه میدونید این عرض کنم علما و بزرگان هر چهار مذهب اهل سنت به طریق هم مستقیم و هم غیر مستقیم از شاگردان امام صادق علیه السلام بودند. من واقعا همیشه این سواله چرا، چی شد با وجود که اینا شاگردان امام صادق علیه السلام بودند، چطور شد که بین اینها اختلافاتی ایجاد شد؟ از این که مدار شدن بنده را عفو بفرمایید. خدا یار و
نگهدارشون. خیلی لطف کردید. ممنون هستیم. با جناب علی خداحافظی می‌کنیم و راضیتون هستیم. ممنون. خب ما اگر اجازه فرمایید آقای بهادری از کرج هم بزرگواری کنن، نکات و سوالی که دارن مطرح کنن، بعد انشالله بتونیم در خدمت عزیزان با پاسخی که به این سوالات داده میشه توضیح استفاده بکنیم. جناب آقای بهادری در خدمتیم، هم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای استاد توحیدی بزرگوار و جناب آقای دکتر رجایی فر.
علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت.
علیکم السلام و رحمت الله.
حضرت استاد
بفرمایید.
50 منبع اهل سنت این روایت رو از پیامبر نقل کردن. کنز المال آورده، ابن عساکر در تاریخ دمشق آورده که آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام فرموده من از طرف رسول خدا مأمور هستم به قتال ناجسین، قاسطین، مارقین به جنگم. رسول خدا هم در 13 روایت آورده که فرموده انی هر بون لبن هاره بکن، یا علی جنگ شما جنگ با منه. سوالی که من دارم اینه چرا اون کسانی که با امام علی علیه السلام جنگیدن همه شدن رضی الله عنه؟ این آقایان مارقین شعارشون چی بود؟ این الهوت الا لله. این شعار پایه‌گذارش کی بوده؟ جناب خلیفه دوم که گفت حسنا کتاب الله. پس به امر رسول خدا این سه طایفه اهل دوزخ هستن یا نیستن؟ چون با علی ابن ابی طالب که خلیفه زمانشون بود جنگ کردن. چرا خیر به اینا میگن رضی الله عنه؟ اینا طرفدار این سه طایفه هستن. آقایان وهابی یا طرفدار رسول خدا میگن صحابه بود اجتهاد کرد ولی خطا کرد، اجتهاد و عقد. سوال، علی ابن ابی طالب با رأی عموم مردم رأی اجتماعی داشت؟ خلیفه پیامبر بود؟ اگر کسی برود با خلیفه مسلمین به جنگت اونجا اجتهاد شخصی مشروعیت داره؟ اینو به من جواب بدید. یه کسی میگه من اجتهاد کردم، اجتهاد شخصی کردم که با امام مسلمین به جنگم. خودتون نوشتید اگر امام مسلمین جاهل باشد حق جنگ با او رو نداری. نبوی چه گفت؟ صفاکترین انسان اگر حاکم مسلمین بشود شما جز اطاعت از اون نداری. چطور شد که عادلترین حاکم که علی بود با او جنگیدید؟ خب اینو ما جواب بدید. من خواستم که حضرت استاد توحیدی یه توضیح راجع به قصه اجتهاد بدن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار ممنون هستیم جناب آقای بهادری. با جناب علی هم خداحافظی می‌کنیم. جناب استاد، یه نکته حالا تعریضی که جناب آقای مسعودای عزیز داشتن در مورد فرمایشات آقای قاسمی. حالا مطلبی بود که اگر نیازی هست یه اشاره بفرمایید، من سوالات دیگرش رو انشالله براتون مطرح میکنم. بهمن بشیم.
عرض کنم در رابطه با فرمایش ایشون خواستن بفرمان که ایشون در قسمت اخیر یک جوری که ما فقط باید بنده خدا باشیم و رب شما فقط خداست نه پیامبر نه، یکی این نکته بود اشاره کردن که ما نه توضیح دادیم که شما مقصودتون از این سخن چیست، مگر کسی پیامبر را یا امام را میپرستد که شما این مطلب رو بیان فرمودید. نکته دیگر هم ایشون اشاره فرمودن به بحث مذاهب، اینم ما توضیح عرض کردیم که آیا ائمه مذاهب، بزرگان مذاهب نا مشرکن؟ اگر این باشه همه مسلمان ها، اصلا انسان نمیتواند بدون مذهب باشه. گاهی از اوقات افراد یک چیزی را معتقد میشن اسمشو نمیگذارن. ببینید به عنوان مثال عرض میکنم، مسلمانان بعد از پیامبر دو دیدگاه پیدا کردند. یه عده معتقد بودند که پیامبر جانشین تعیین نفرمودند، به مردم واگذار کردند، مردم خودشون یک رهبر و بزرگ برای خودشون انتخاب کنند. یه عده معتقد بودند که پیامبر در قدیر و غیر قدیر جانشین تعیین فرمودند، حضرت علی علیه السلام را، و وظیفه ما اینه که با اون کسی که پیامبر تعیین فرموده از سوی خداوند متعال بیعت کنیم، پیروی کنیم، متابعت کنیم، حمایت کنیم. این دو دیدگاهه. دیدگاه اول، کسانی که دیدگاه اول را دارن معروف شدن به اهل تسنن. کسانی که دیدگاه دوم را دارن معروف شدن به اهل تشیع، مذهب تشیع و تسنن. حالا هر مسلمانی یا نظر اول باید قبول کنه یا نظر دوم را، غیر از این یا باید بگه پیامبر که تعیین کردن یا نکردن. اگر گفت تعیین نکردن، پس تأیید کرده، انتخاب کرده مذهب تسنن را. اگر گفت تعیین کردن، حضرت علی را انتخاب کرده مذهب تشیع را. حالا چه اسم بگذاره نگذاره، خواه نخواه یکی از این دو دیدگاه را داره. برادر عزیزمون جناب آقای قاسمی یا معتقدن به این یا به آن، هر کدام باشه یه مذهب انتخاب کردن. حالا به قول معروف داستان اون میشه که خودشو بیار اسمشو نیار، به قول معروف. خب شما در واقع یه مذهب انتخاب کردید، حالا میخواد اسم مذهب روش نگذارید. همچنین تو مسائل احکامی یا این نظر رو عمل میکنید، تو احکام مطابق شیعه عمل میکنید میشید شیعه، یا مطابق اهل سنت عمل میکنید میشید اهل تسنن. حالا شما میخواد بگید اسم مذهب نگذار. خب واقعیتش که وجود داره، نمیتونه انسان بی نظر باشه، یا این دیدگاه رو تایید میکنه یا اون دیدگاه رو.
بله، من حالا اطلاع ندارم که آیا آقا ما اینجا تاریخ معاصر یا تاریخ فلسفه غرب یا تاریخ غرب داریم یا نه، ولی این بحث فراماسونرها معمولا مربوط به اون بخش میشه. بله. و ایشون پرسیدن.
بله، عرض کنم که اون خوبه که تو برنامه خاص خودش، که چون بحث ما بحث مذاهب هست. بله. و اون هم تو برنامه‌های سیاسی، بحث‌های مربوط به خودش، خب مشخصه یک گروه سیاسی جاسوسی، عرض کنم به هم پیوسته، نقشه‌هایی برای مردم، ملت‌ها، تسلط بر ملت‌ها، منابع اونها، پول‌ها، این جور چیزها دارن. یک گروه خیلی سری و خیلی منظم کار می‌کنن، مخفیانه کار می‌کنن. در این مورد هم کتاب‌ها زیاد نوشته شده، معرفی فراماسونری، و تو اینترنت هم می‌تونید جستجو کنید. اما اینجا بحث ما طبعاً بحث مذاهبی است، اونم باید به متخصصان خودش مراجعه کرد.
جناب استاد، سوالی کردن که به طور طبیعی شاید به هر ذهنی بیاد که چطور کسانی که سر سفره امام صادق علیه السلام بودن، وامدار ایشون بودن و از ایشون بهره بردن، بعد دچار این تفرقه ها شدند و نهله هایی رو یا فرقه هایی رو یا مذاهبی رو ایجاد کردند.
ببینید وقتی که گفته میشه آقایان از امام صادق علیه السلام افراد استفاده کردند، این به این معنا نیست که کاملا شیعه و پیرو به آن حضرت بودن. دو مطلبه. در جلسات امام صادق علیه السلام افرادی شرکت میکردن، بعضی شیعه بودن به این معنا که امام صادق علیه السلام را امام خودشون میدانستن، معصوم میدانستن، قول حضرت را حجت می دونستن و هر کس رأی مخالف آن حضرت داشت قطعا او را بر باطل و خطا می دونستن. می گفتن امام صادق معصوم است، اونها معصوم نیستن، پس در اشتباه. یک سری افرادی که در درس امام صادق شرکت می کردن شیعیان بودن با این باور، اما افرادی هم بودن که از نظر علمی می آمدن استفاده می کردن، اما اون اعتقاد را نداشتن که تسلیم محض امام صادق علیه السلام باشن. لذا مثلا افرادی که دیدگاهشون این بود از قیاس استفاده می کردن در فقه، بله، مثل آقای ابو حنیفه، ایشان تو جلسه درس امام صادق علیه السلام شرکت می کرد. مالک ابن انس که دقیقاً دیدگاه جبهه مخالف بود، امام مالک ابن انس امام و اهل الحدیث محسوب میشد، آقای ابو حنیفه امام و اهل رأی محسوب میشد، هم مالک ابن انس از امام صادق حدیث نقل میکند، هم آقای ابو حنیفه حدیث نقل میکند، هم سفیان ثوری حدیث نقل میکند که با سفیان ثوری دقیقاً دیدگاهش با آقای ابو حنیفه کاملا مخالف بود که به نقل امام بخاری حتی موقع مرگ امام ابو حنیفه اظهار خوشحالی کرد و یه عبارت بسیار تندی را هم علیه امام ابو حنیفه بر زبان جاری کرد. خب اینا همه می اومدن، اما اگر اینها همه کاملا پیرو امام صادق علیه السلام بودن، این دیدگاه های مختلف را نداشتن، شرکت می کردن، حضرت هم ممانعت نمی کردن، اما مثلا قیاس را که استفاده می کردن برخی از این مذاهب در احکام فقهی، امام صادق علیه السلام کاملا مردود می دونستن، هم حتی به برخی از اینا تذکر دادن که قیاس به این دلیل به این دلیل در فقه درست نیست، یه قیاس عقلی، اشکالاتی کردن بیان فرمودن. بنابراین این که اینها اختلاف کردن، چون تسلیم کامل 100% دیدگاه های امام صادق علیه السلام نبودن، بلی عظمت علمی حضرت را می ستودن، تقوای حضرت را می ستودن، اما اعتقاد به عصمت آن حضرت نداشتن، لذا گاهی در مقابل آن بزرگوار اظهار نظر می کردن، و الا لازم بود که بگویند با وجود امام صادق نوبت به نظر دادن ما نمی رسد. اگر اون دیدگاه را مثل شیعیان داشتن، طبعا در مقابل امام صادق هیچ نظری نمی دادن، فقط نقل نظر اون حضرت باید می کردن.
بله. استاد عزیز، این که در منابع زیادی جناب آقای بهادوری اشاره فرمودن که اومده که علی علیه السلام با ناکسین و قاستین و مارغین ورود می کنن می جنگن، البته خود این یک پیشبینی غیبی هست که خودش جزء کرامت ها و اعجاز هست، اما در این حال وقتی که حضرت رسول خدا این رو میفرمایند، دیگه اینها وقتی با ایشون درگیر میشن قطعا تکلیفشون روشنه دیگه.
بله، ببینید ایشون اشاره فرمودن که در روایات متعددی نقل شده که حضرت علی علیه السلام فرمودن من از سوی پیامبر مأمور شده ام به قتال ناکسین و قاستین و مارقین. این در برخی روایات اهل تسنن هم تصریح داره که به حضرت علی علیه السلام این موضوع را فرمودن. خود این که پیامبر خدا واژه قاستین به کار ببرن، خود قاست یعنی چه؟ یعنی ظالم. ناکسین یعنی پیمان شکنان، هر یک از اینها خودش یک جرم بزرگه. ناکسین، قاستین، مارقین، افرادی که مرقو خارج شدن و منحرف شدن از مسیر حق. پیامبر قبلا معرفی کرده همه این کسانی که علی علیه السلام با اونها می جنگه اینا منحرفن. خود این القابی که حضرت برای اینا به کار بردن، قاستین، ناکسین، مارقین، بیانگر منحرف بودن و باطل بودن اونا هست. حالا عزیز بزرگوار سوال می فرمودن که خب با توجه به این قضیه و با توجه به این که پیامبر خدا فرمودند که به حضرت علی علیه السلام که من در جنگم با هر کس با شما بجنگد، یعنی طبق این حدیث در واقع اون کسانی که حضرت علی با آنها می جنگیدن در حقیقت گویا پیغمبر با آنها می جنگیدن، در حقیقت این میشه. ایشون سوالشون این بود که خب چگونه برخی عزیزان برای این افرادی که در این جنگ ها در مقابل حضرت علی علیه السلام ایستادن دعا میکنن، رضی الله عنه میگوین و مانند اینها. خب عرض کنم که آقایون همطور که خودشون اشاره فرمودن، آقایون میگن اینها لابد اجتهاد کردن، به نظرشون چنین رسیده که باید این جنگ ها رو انجام بدن. خب قطعا اگر هم به نظرشون چنین رسیده، قطعا نظرشون باطل بوده. چرا؟ چون وقتی باید فکر میکردن، پیامبر خدا فرموده اگر با علی جنگیدید در واقع گویا با من جنگیدید. به نظر میرسه که اینجا جای این نبوده که اجتهاد کنن. اجتهاد یعنی چه؟ اصلا اجتهادی که علمای اهل سنت مطرح فرمودن، اجتهاد به رأی، اساسش چیه؟ من این اندک توضیح میدم. روایتی برادران اهل سنت نقل میکنن که پیامبر خدا معاذ بن جبل را به یمن فرستادن، فرمودن اونجا میری از طرف ما، اگر مسئله پیش آمد خواستی حکمی قضاوتی بکنی، بر چه اساسی حکم صادر میکنی؟ گفت طبق کتاب خدا. پرسیدن اگر در کتاب خدا چیزی نیافتی چه میکنی؟ گفت طبق سنت رسولش، یعنی اون فرمایشات جناب عالی، قول شما، رفتار شما رو الگو قرار میدم. فرمودن اگر در سنت من هم چیزی نیافتی، بلد نبودی، اونجا چه کار میکنی؟ گفت اجتهد به رأی ولا آلو، فکر خودم را به کار میاندازم، در این قسمتم کوتاهی نمیکنم دیگه، هرچی به عقلم رسید همان. بعد میگن پیامبر فرمودن که حمد خدایی را که فرستاده رسولش را موفق کرد به کاری که خدا و رسول راضی هستند، یعنی این کار رو تأیید کردن. خب این حدیث در کتب برادران اهل سنت هست، البته در شیعه چنین حدیثی وجود نداره و مورد تأیید شیعه نیست، اما در برادران اهل سنت این حدیث وجود داره و به آن معتقدند. بر این اساس میگن اجتهاد به رأی. اما اگر ما ملاک را این حدیث قرار بدیم که ملاک اصلی هم همینه، اجتهاد به رأی جاش کجاست؟ جایی که حکم چیزی نه در قرآن مشخص شده نه در سنت رسول خدا. اونجا خب طبق این حدیث گفتن که میتونیم با فکر خودمون یک موضوعی را، یک نظری را انتخاب بکنیم، اما در جایی که حکم چیزی مشخصه اونجا کسی حق نداره خلاف حکم قرآن یا خلاف حکم پیامبر عمل کنه، بگه من اجتهاد کردم. مثلا کسی نماز نخونه، بگه من اجتهاد کردم که نماز واجب نیست. شراب بخوره، بگه آقا بنده اجتهاد کردم، آیا میشه؟ اهل سنت هم قبول ندارن. خب طبعا در اینجا هم چون سنت پیامبر مشخصه، فرمودن جنگ با حضرت علی به منزله جنگ با من است، طبعا اینجا دیگه جای اجتهاد نیست، چون حکمش مشخصه.
بله جناب استاد، حالا همین گروه هایی که مطرح شد، مثلا قاسطین، معاویه و یارانش،
بله،
خب اینا با اون وضعیتی که هر کس در مقابل حضرت علی علیه السلام جبهه بگیره، تکلیفش اینجور روشنه. همین الان هم در جهان امروز داریم کسانی که به تطهیر اینها برمیخیزن، این هیچ وجهی، هیچ محملی براش نیست.
بله واقعا ما که عرض کنم ضمن احترام به همه مسلمانان، اما واقعش برای خود ما قابل هضم نیست این مطلب. همونطور که ایشان اشاره فرمودن، برادران اهل سنت معتقدن اگر حاکم، حتی اگر ظالم هم بود، مردم باید تسلیم او باشند. خب چه رسد به حضرت علی علیه السلام که عادل ترین فرد، آیا در مقابل آن حضرت موظف نبودند که مطیع باشند؟ میگن ما حدیث داریم پیامبر فرموده اطع الامیر و ان اخذ مالک و ان ضرب ظهرک. برادران اهل سنت میگن پیامبر فرمودن از امیر اطاعت کن، حتی اگر مال خودتو به زور بگیره، حتی اگر به خودت ظلم کرده، خودتو کتک زده، باز هم تو باید اطاعت کنی. موقعی که حتی از امیر و حاکم ظالم اطاعت رو لازم میدانن، امامی که عادلترین افراد هست، چگونه این افراد به خودشون اجازه دادن با آن حضرت وارد جنگ بشن؟ و بعد بگیم اینها معتقد بودن اطاعت هر فاسقی لازمه، حاکم اگر فاسق هم بود لازم، اما اطاعت حضرت علی علیه السلام لازم نیست؟ این واقعا سوالی است که فکر نمی کنم بشه جواب داد،
پاسخی داد. خیلی خوب، ممنون جناب استاد. در این دقایق پایانی که فرصت داریم، یک کلیپ اگر اجازه فرمایید ببینیم، بعد انشالله بیشتر بهره‌مند بشیم از توضیحاتی که استاد عزیزمون بیان خواهد کرد. در خدمتتون هستیم.
تبرک یعنی چی؟ سنگ انسان مرده. آقا انسان که مرد از این جهان رفته بین ما نیست، هیچ خبر نداره. قرآن داره میگه دیگه، هیچ خبری نداره، در عالم دیگری است. هر کس که از اینها بخواهد دیگه گمراه هست. خدا میفرمان که گمراه تر از اینها نیست. از کسی میخوان که هیچ نمیشنود. و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامه. گمراه تر از این فرد هست که کسی را میخونه که هیچ نمیشنود، تا قیامت هم بخونه هیچ خبری نداره. روز قیامت هم چی؟ یک فرونه بشیر. روز قیامت هم از هم دیگه الان براعت میکنن. اونی که پرستیده شده میگه که تو دروغ میگی، اینم میگه که آه این به من گفته بود این کار انجام بده، این سبب گمراهی من شد. پس هر کس این کار انجام بده گمراه هست، گمراهتر از اون نیست. چه داری میشه امام شافعی یا کس بگه که اینا تبرک هست؟ اگر کسی هم گفته باشه از علمای بزرگ دین باشه میگیم اشتباه کرده. اینجا چون از بزرگان دین هست یک اشتباهی کردن، اشتباهش بذاریم کنار. ما پیرو قرآن هستیم، پیرو سنت هستیم، پیرو عالم که نیستیم. عالم که اشتباه میکند طبیعی است. کسی نه امام ابو حنیفه گفته که قول من 100% هست، هرچی من گفتم همون هست، غیر از من دیگه باطل باطل هست، بلکه میگفتن که آه این رأی من هست. اگه فردا حدیث به من رسید دیدیم که حدیث خلاف سخن من، از حدیث من پیروی کنی، از حدیث رسول الله پیروی کنی، سخن من به دیوار، سخن من دیگه در برابر سخن رسول الله اعتباری نداره. پس ما هر سخنی را برمیگردیم به قرآن و به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم.
ممنون از سیمین، کلیپ رو دیدیم. جناب استاد عزیز، حالا ما در بعضی از روایت هامون که وقتی از عالم گاهی به معنای خاصش هست که اهل بیت علیهم السلام هستن، ولی به صورت عموم ایشون فرمودن که حالا یعنی گفتن که عالم خب گاهی اشتباه میکنه و این اشتباهات طبیعیه، ولی اگر عالم بخواد اشتباه بکنه که قطعا این کار ممکن اتفاق بیفته، خود ایشون که در حد یه مجری من احساس کردم هستن، به طریق اولا شاید دچار خطا و خبط و اشتباه بشه. حالا به اینش کار نداریم، اما این بحث تبرک رو ظاهرا از امام شافعی هم یک نکته ای رو ایشون گفتن تو بحث تبرک، دوست داریم که تحلیلش بکنید. و چون یه مسئله عام هم هست، به هر حال عموم ما این بحث تبرک رو تو زندگیمون داریم.
اولا بحث تبرک ریشه اش چیست؟ تبرک جستن مردم از باب اینه که خداوند متعال به یک سری افراد، به یک سری مکانها، زمانها برکت خاصی عنایت فرموده، و واژه تبرک و مبارک و برکت همه از یک ریشه است. ما ماه مبارک داریم، ماه رمضان میگیم ماه مبارک، منطقه مبارک داریم، مکان مبارک. خداوند متعال فرمود سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. مسجد الاقصى را فرمود اطرافش را مبارک قرار دادیم، باركنا حوله. افرادی را فرمود مبارکن. حضرت عیسی علیه السلام در گهواره گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کند. خدا مرا یک موجود با برکت، پر خیر و برکت قرار داد. خب این اصل برکت قابل انکار نیست. برکت اشیا دو قسمه، یک سری برکت‌های ظاهری دارن، یک سری برکت‌های معنوی و غیر ظاهری. برکات ظاهری خب پیامبران هدایت میکردن، مردم را راهنمایی میکردن، این زمین پر خیر و برکت، مثلا میوه‌جات و نعمت‌های مختلف ظاهری و مادی در او هست. این یک نوع برکته. یک نوع برکاتی از برکات معنوی و خارق العاده. مانند چی؟ در صحیح بخاری کتاب الاشربه یه بابی داره، باب و شرب الماء المبارک، نوشیدن آب مبارک. این آب مبارک چیه؟ ایشون حدیث نقل میکنن که یکی از صحابه گفت با پیامبر و مسلمانان جنگی بودیم، برمیگشتیم میخواستیم وضو بگیریم نماز بخوانیم، عده‌ای هم تشنه بودن، گفتن آب، پرصحبت از آب شد، گفتن آبی نیست الا اندکی، توی مشکی مقداری آبه. چقدر جمعیت؟ 1400 نفر. میخوان عده‌ای احتیاج به وضو دارن، اگر نیمی وضو داشته باشن نیمی وضو ندارن، عده‌ای تشنن میخوان آب بخورن، گفتن یا رسول الله مقدار کمی آب توی یه مشک هست، این همه آدم چه بکنیم؟ نوشتن که از دست فرمودن، اون آب را داخل ظرفی ریختن، دست مبارک را داخل اون ظرف قرار دادن و صدا زدن هلم اهل الوضو، هر کی میخواد وضو بگیره بیاد. افرادی آمدن آب برداشتن برای وضو، عده‌ای آمدن آب برداشتن خوردن، 1400 نفر هر چه آمدن آب برداشتن تمام نشد. راوی میگوید فرعیت الماء یتفجر من بین اصابعه، دیدم از میان انگشتان حضرت مثل چشمه آب میجوشد. اینه بهش میگه ماء المبارک، برکت که اوقات اینجور چیزاست. حالا چون مردم میدانن که گاهی، همیشه این چنین نیست که هر جا دست پیامبر بگذارن یک سر آب بجوشد، همیشه نبوده گاهی، خب چون میدونن گاهی خداوند متعال یک آثار خارق العاده ای را در آنچه که مربوط به انبیا و اولیاء الهی است قرار میده، گاهی مردم به امید آن آثار تبرک میجوین، استفاده میکنن. همونطور که صحابه وقتی که پیامبر خدا وضو میگرفتن میریختن آب قطرات وضوی حضرت را نمیگذاشتن یک قطره به زمین بریزه، میگرفتن به سر و روی خودشون میمالیدن. برای چیه؟ به امید اینکه این مایه خیر و برکت و شفا و مانند اینها باشه. حضرت میخواستن سرشون را بتراشن، این احادیث هست در وضو و جاهای دیگر در صحیح بخاری هست، کادو یقتتلون علی وضوئهی، نزدیک بود با همدیگه درگیر بشن برای استفاده از آب وضوی حضرت. حضرت اومدن میخوان سرشون را بتراشن در مکه، عده‌ای ریختند برای که میخوان هر کس چند تا از موهای حضرت رو داشته باشن. به لذا حضرت اعطاه ابا طلحه و قال اقسمه بینهم، به یکی از صحابه دادن فرمودند قسمت کن. نگفتن این خرافات به درد نمیخوره، تبرک یعنی چه؟ اینا احادیثه. بر همین اساس مسلمانان از چیزهایی که یک نسبتی انتسابی به بزرگان دین داره گاهی به عنوان تبرک استفاده میکنن، به امید اینکه شاید آن گونه برکات خاص در اینها وجود داشته باشه، و این مانعی نداره. حالا این کلیپ، این فرد وهابی میگفت این که بعضی گفتن آقای شافعی هم تبرک جسته به پیراهن، داستان مربوط به پیراهن احمد ابن حنبل است، میگه این واقعیت نداره، این چنین چیزی نیست، ایشون امام الموحدین است، یعنی گویا این کار شرکه. اگر تبرک جستن به آثار افراد شرک باشه، باید شما بسیاری از مسلمانان و صحابه را مشرک بدانید. عموم مسلمانان تبرک میجستن، فقط شما وهابیا مسلمان هستید، بقیه همه مشرکن. میگه ایشون امام الموحدین از چنین کاری انجام نمیده، سند نداره، در حالی که این مطلب را این افراد روی بیسوادی و بیاطلاعی خودشون حرف میزنن. حتی آقای ابن قیم الجوزیه که شاگرد ابن تیمیه است، همین جریان را در کتاب البدایه و النهایه نقل میکنه در جلد چهارم و رد هم نمیکند که این قضیه دروغ بوده. نخیر، داستان نقل میکنه که یه نفر گفت من پیش، عرض کنم، آقای شافعی بودم، منو فرستاد پیش احمد ابن حنبل، رفتم پیش او، لباسی داشت، بعد تحویل داد به من، آوردم پیش آقای شافعی، و شافعی چون احترام خاصی و و ارادتی به احمد ابن حنبل داشت، گفت این لباس را تر کن بیار، اتبرک بهی فخلع قمیصه. میگه که احمد ابن حنبل پیراهنش را در آورد و فرستاد برای شافعی. این عبارت رو البدایه و نهایه ابن کثیر داره، تعبیر فخلع قمیصه.
حیف که وقتمون تموم
شد. بله، عبارت رو عزیزان آوردن. ببینید احمد ابن حنبل داستان رو نقل میکند، در ذیل داستان مهنت آقای احمد ابن حنبل، فخلع قمیصه، احمد ابن حنبل پیراهنش رو در آورد، الذی یلی جلده، همون پیراهن زیرین که مستقیم به پوست بدن چسبیده بود، فعطانیه به من داد، فلما رجعت الی الشافعی اخبرته، پیش شافعی که برگشتم خبر دادم احمد حنبل چنین پیراهنی به من داده، فقال انی لست افجعک فی ولکن بله بالماء، شاهد ما این جمله است، بله بالماء و اعتنی حتی اتبرک به، گفت برو اینو با آب ترش کن و بده من حتی اتبرک بهی، تبرک بجویم به او. چطور تبرک جستن به پیراهن احمد ابن حنبل اشکال نداره، تبرک به جستن به آثار پیامبر خدا و ائمه خدا اشکال داره؟ آیا اینا شرکه؟ پس همه مسلمان ها مشرک بودن، آقای شافعی را شما مشرک میدانی؟
خیلی ممنون جناب استاد، فرصت نبود، ولی در ادامه چند تا سوال دیگه هم که توضیح بیشتری بدید میپرسیدیم، ایشالله باز برای جلسات بعد مزاحمتون میشیم. ممنون هستیم از وقتی که در اختیار قرار میدید و شما عزیزان و بزرگواران که همراه برنامه هستید کاملا مشغول دعای خیرتون، الحمدلله همراه هست و با همین دعاها جلسات برقرار هست، استمرار پیدا میکنه و میتونیم در خدمتتون باشیم. باز هم ایشالله دعا بفرمایید از دعای خیرتون برای همه عموم مؤمنین مسلمین استفاده بشه و همه بهره‌مند بشیم تا برنامه دیگر که خدمتتون برسیم و از ادبی داشته باشیم. شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یارو نگهدارتون.
پاسخ ایشان در جلسه بعد. بله. که این سوال ناقص مون.
بله همین شد، این چون یه بخشی از این کلیپ همون انشالله استاد تکمیلش میکنن و کامل میشه. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم.
صلی علی محمد و